بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه وارد بحث بشیم، در یکی از این روایاتی که مرحوم سید اینجا در متن آوردن، در تعبیر روایت این هست که اونطور که ایشون آوردن، احلف لهم فهو اهلا من التمر و الزبد. این اهلا من التمر و الزبد ظاهرا، حالا اشتباه از ناسخ بوده، از هر که بوده، در روایت اینجور نیست. در روایت هست فهو اهل من التمر و الزبد، یعنی حلال تر. اهلا من التمر و الزبد این تعبیر است که ما میگیم مثلا شیرین تر از، مثلا این ترجمه کنیم اینا میشه شیرین تر از مثلا کره و عسل. حالا اینجا خرما و زبد ذکر کرده، زبد معنی کره است، زبد از همون زبده و خلاصه شیعه هست. اصلا سریع هم توی لغات هم نوشتن، یعنی اون چیزی که روی شیر قرار میگیره، که حالا سرشیر کره یه همچی چیزی. حالا در هر صورت این احلا که تو که با عبارات کتاب هست، در روایات احلو هست، یعنی حلال تر، نه احلا یعنی مثلا شیرین تر. این یه نکته که هر شبت مناسب بود ذکر بشه، به خاطر اینکه متن، منی که دوتا کتاب های روایی رو نگاه کردم، میدم اونجا احلو هست. هر شبت که مطلب بعد، یک مطلبی است که اینجا در سه چهار سطر روایت عبارت آمده است درباره یک روایت. روایت عبارت است از خبر علی ابن محمد قال سألته هل نأخذ في احکام المخالفین مما یأخذون منا فی احکامهم فکتب یجوز ذلک ان شاء الله اذا کان مذهبکم فیه التقیه والمدارات لهم. خب ظاهرا این علی ابن محمد، حضرت امام علی النقی باید باشن، چون قبلش تو سند داره که علی ابن مهزیار نقل میکنه از علی ابن محمد. علی ابن مهزیار مال عصر حضرت رضا سلام الله علیه اینها بوده است. حالا در هر صورت این روایت دو جور معنا شده. ابتداء ملاحظه فرمایید، میگه من از حضرت سوال کردم که هل نأخذ فی احکام المخالفین، مخالفین یعنی اهل سنت دیگه، در احکام اینها نأخذ و مما یأخذون منا فی احکامهم، همون جور که از ما در احکامشون اونا میگیرن، ما هم میتونیم از اونها بگیریم، ولی احکام هم هست هر دو. یأخذون منا فی احکامهم، فی احکام المخالفین. هل نأخذ فی احکام المخالفین مما یأخذون منا فی احکامهم، یعنی با اهل سنت که زندگی میکنیم، خب یه سری احکامی دارن، آیا ما میتوانیم اخذ بکنیم به احکام اونها همون گونه که اونها به احکامشون اخذ میکنن با ما؟ یعنی در معاشرتی که ما با اونها داریم، بالاخره ما شیعه هستیم و اونها هم اهل سنت، در یه سری از احکام هر شبت که حالا با هم مشترک هستیم، اختلاف داریم، بالاخره احکامی پیش میاد. آیا با ما که اونا عمل میکنن، طبعا احکام خودشون عمل میکنن، حالا ما دادگستری بریم، عرض کنم توی مقررات عادی جاری کشورشون یا کشورمون فرق نمیکنه، یه کشور اسلامی هست، شیعه هست و سنی و با هم دارن زندگی میکنن، همه مسلمانن، ولی حکومت، حکومت اهل سنته، مخالفین هستن، احکامی هم دارن. بعد طبعا با ما که برخورد میکنن در این احکام، ما رو با احکام خودشون اخذ میکنن، یعنی عمل میکنن با همون مقررات خودشون. آیا ما هم میتونیم با همون مقررات باشون اخذ بکنیم؟ فکتب علیه السلام یجوز ذلک ان شاء الله، حضرت مرحوم فرمودن که این جایزه. اذا کان مذهبکم فیه التقیه و المدارات لهم، اگر در شرایطی هستید که مذهب شما در تقیه و مدارات هست، یعنی رسما نمیتونید بگید ما شیعه هستیم و مثلا این رو قبول نداریم یا مثلا برخوردهای مستقیم تری داشته باشید، نمیتونید این کار بکنید و بنای بر مدارات هست. در اینجا هر شبت که حضرت مرحوم فرمودن که اشکالی نداره و انشاءالله بلا مانع است. حالا این جمله هل نأخذ به احکام المخالفین فیما یأخذون منا به احکامهم، یک جور معنا کردند صاحب وافی مرحوم فیض کاشانی که هم صاحب جواهر رحمت الله علیه از ایشون نقل میکنه و هم اینجا مرحوم سید از ایشون نقل میکنه، یعنی صاحب وافی معنا کرده است روایت رو. همطور که میدونید وافی خب یک کتاب روایی مبسوط مفصلی است و از جمله چیزهایی که در کتاب وافی هست همین مسئله بیانون و بیانون، یعنی توضیحون و بیانون است که در خیلی از روایات نظر شریفشون رو مرحوم فرمودن، یعنی شرح روایات شبیه مرات العقولی که مرحوم مجلسی دارن در شرح روایات تیکای رو نقل کردن، کتاب روایی است ولی شرح روایات رو ذکر کردن. مرحوم فیض هم در کتاب وافی کتاب روایی است، بسیار کتاب عالی و خوبی هم هست، به خصوص در اصول اعتقادات. حالا کتاب وسائل اینها بیشتر در احکام شرعیه است، اونجا از اصول اعتقادات گرفته تا احکام شرعیه، سه جلد بزرگ وسیع هم هست که حالا به هر حال کتاب قابل ملاحظه است که بعدش استفاده کرد. مرحوم فیض این روایتی که معنا کردن گفتن معناش این است که وقتی طرف ما در مخاصمه از مخالفین است و ما را مجبور میکند که به دادگاه اونها بریم، باید بریم. و معناش این که هل نأخذ به احکامهم فیما یأخذون منا به احکامهم، احکام مخالفین فیما یأخذون منا به احکامهم، اینه که وقتی ما رو ناچار کردن بریم توی دستگاه اونها و مراجعه به حکومتشون بکنیم، این کار رو بکنیم یا نه؟ حضرت فرمودن بله. عبارت وافی هم اینجور است که بناءً علی ما فی وافی من ان المراد هل یجوز لنا ان نأخذ حقوقنا منهم به حکم قضاتهم، یعنی اذا استروا الیه کما اذا قدمه الخصم الیهم. بالاخره طرف ما اهل سنت میگه باید بریم همین دادگستری بنی عباس بنی امیه، بالاخره اینا حکومت دارن و قضاتشون هم هستن و ما هم با هم دعوا کردیم اختلاف داریم، میگه بریم اونجا، میگیم چاره ای نیست. مرحوم فیض اینا اینجور معنا کردن، یعنی گفتن مقصود از این که طرف سوال کرده است از امام معصوم سلام الله علیه که ما اخذ به احکام اونها بکنیم همون جور که اخذ میکنن اونها با همون احکامشون از ما، یعنی وقتی دعوا با هم داریم و میگن باید بریم دادگاهشون، بریم دادگاهشون یا نریم، حضرت فرمودن اشکالی نداره. خب این روایت اگر معناش این باشه، اونطوری که صاحب وافی معنا کردن، مرحوم فیض معنا کردن، مربوط باب ما میشه. یعنی در حقیقت سه تا روایت رو اینجا استدلال کردن برای اینکه در صورتی که استیفاء حق راهش منحصر باشد به مراجعه به قضات جور و راه دیگری نیست، بلا اشکال است مراجعه به قضات جور مطابق مبناییشون که استدلالاتش هم عرض کردیم، سه تا دلیل داشتن، دلیل سومشون روایات بود، در روایاتی که ذکر کردن یکیش هم این روایته، این روایت رو مطابق معنایی که فیض فرمودن این میشه که یعنی وقتی طرف ما اهل سنت است میگه چاره ای نیست بریم دادگستری، ما هم میریم دادگستری، طبعا با احکام اونها، یعنی احکام حکامشون، یعنی احکام قضاتشون. و معنای حالا بالاخره نأخذ و به احکام المخالفین، یعنی مخالف حکم کرده ظاهرش اینطور که حالا مرحوم فیض معنا میکنن، حالا ببینیم واقعا معناش همینه. مخالفین حکم کردند و ما به این احکام مخالفین بگیریم، همون جوری که اونا وقتی ما رو میبرن دادگاه خودشون و مخالفین حکم میکنن، به حکم اونا از ما میگیرن. یعنی اگر با هم اختلاف داشته باشیم، اونا وقتی قاضی حکم میکنن از ما میگیرن. مثلا ما بدهکار میشیم، خب میگیرن، ما مجرم حساب میشیم، مجازات میکنن، بالاخره تو دادگاه مطابق حکمشون با ما رفتار میکنن. حالا اگر تو دادگاه به نفع ما شد، دادگاه اهل سنت، ولی حکم حاکم و قاضیشون به نفع ما شده، هل نأخذ به احکام اینها، یعنی به قضاوت اینها، همونطور که اونها با قضاوتشون از ما میگیرن. یعنی به هر حال قضات اینها حکم میکنن، این حکم گاهی به نفع ماست، گاهی به نفع اونهاست. وقتی به نفع اونهاست، اونها از ما میگیرن. وقتی به نفع ما هست چطور؟ ما میتونیم با این احکام بگیریم این چیزی رو که قاضیشون حکم کرده؟ در حقیقت سؤال شرعی برمیگرده به این که تصرف در ما یؤخذ به احکامهم جایز میشه یا جایز نمیشه. برمیگرده به مسئله مورد بحث، چون مسئله مورد بحث ما اینه که اگر حقی داریم و راهی ندارد برای استیفاء حق جز مراجعه به قضات جور. حالا اینجا قضات جور، جور به معنای مخالفینه، یعنی جور به معنای اهل سنته. حالا همینجور که عرض کنم، حکومت بنی امیه است، حکومت بنی عباسه و قضاتشون هم حاکم هستن. خب حالا در موارد اختلافی که رفتیم، قضاتشون حکم کردن، این حکم وقتی به نفع اونهاست، ما بخواهم یا نخواهیم از اون میگیرن، خب چاره نیست. ولی وقتی به نفع ماست که ما طلبکار میشیم و قاضی حکم کرده که این مال مال ماست، میخوایم بگیریم، با حکم قاضی جور داریم این حق را میگیریم، آیا این شرعیه؟ سوال درسته دیگه. یعنی در حقیقت سوال از مشروع بودن گرفتن حق است به حکم قاضی جور، آیا جایز است یا جایز نیست. حضرت فرمودن ان کان مذهبکم علی التقیه والمدارات، انشاءالله بحثی نیست. این روایت میشه جزء روایات قابل استدلال بحث. خب بعضی فرمودن که ایشان ظاهر عبارتشون است که احتمال مال خودشونه، ولی احتمال مال خودشون نیست. حالا عرض میکنم، بعضی فرمودن که این ربطی به باب استیفاء حق از طریق حکم قضات جور نداره، این مربوط به موارد اختلاف احکامه. از اختلاف احکام، حالا لطف کنید مسئله به چه شکل میشه؟ اختلاف احکام یعنی در یک مسئله شرعی ما یک حکمی داریم، اهل سنت هم یک حکمی دارن، از نظر شرعی برای اونها اون حکم درسته، برای ما این حکم درست نیست، شرعاً درست نیست. به عنوان مثال دو تا ذکر کردم، دو تا مثال اینجا ذکر کردم. اخذ به شبهه در جوار، خب همه ما مسئله اخذ به شبهه رو خوندیم در باب شرکت. دو نفر وقتی شریک هستن، اگر یکی از این دو شریک میخواد سهم خودش رو بفروشه، اول باید به شریکش پیشنهاد بکنه که من میخوام بفروشم و اگر شما میخرید حق شماست، شما باید بخری اول، اگر خرید خب فبه ها، اگر نخرید میتونه بره به دیگری بفروشه. حالا اگر شریک قبل از اینکه با شریکش مطرح بکنه رفت به دیگری فروخت، شریکش حق شفعه داره، یعنی میتونه بگه که با من مطرح نکرده ای، من میتونم این معامله رو به هم بزنم و من مقدمم، من میخرم، شما برای من، با شما میتونستم شرکت داشته باشم و با هم کنار بیاییم، ولی شما رفتی خودتو با یکی دیگه عوض کردی، فروختی به یکی دیگه، من باید با یکی دیگه زندگی بکنم، نه من حاضر نیستم با او زندگی کنم، سهمتو اصلا میخرم. اینجا یه حقی شارع مقدس قرار داده است برای شریک، اصطلاحاً بهش گفته می شود حق شفعه، اما با شرکت، یعنی شریک نسبت به شریکش حق شفعه داره. در فتاوای عامه این حق رو از شرکت به جوار هم سرایت دادن، گفتن همسایه و همسایه هم این حق رو داره. اگر شما مثلا یک خانه دارید در همسایگی خانه ما، حالا بفرماد مثلا یک در و یک بام، پلوی هم هستیم، شما میخواد خانتون رو بفروشید، خب احتمال میدید که من میخرم، شما بدون اینکه با من در میون بگذارید رفتید خونتون فروختید به یک کسی دیگری غریبه و او در حقیقت همسایه من میشه، شریک من نمیشه، همسایه من میشه. عامه گفتن که شما حق شفعه دارید بالجوار، یعنی به عنوان همسایگی حق دارید بگید که نمیباید به اون میفروختی، باید به من میفروختی، حالا هم که فروختی معامله رو من میتونم به هم بزنم و حق دارم به هم بزنم و من بخرم. این یک فرع فقهی هست که بین شیعه و غیر شیعه، یعنی مذاهب اهل سنت، اختلاف وجود دارد در حق شفعه. ما میگیم حق شفعه اختصاص دارد به شرکت، اونا میگن غیر از شرکت جوار هم هست، یعنی حق همسایگی هم هست، یعنی آدم در همسایگیش نمیتونه بدون اجازه همسایش عرض کنم که معامله رو انجام بده و یه همسایه دیگری برای کسی مثلا همسایه درست بکنه. خب این فرع فقهی است، اختلاف نظر بین شیعه و غیر شیعه است. به عنوان مثال یکیش اینجا ذکر شده. مثال دومی که اینجا ذکر میکنن و مثال معروفیه، همه ما باش آشنا هستیم، منتهی تصویرش خود برامون مشکله که، یعنی اگر کتاب ارث رو خونده باشیم آسونه، کتاب ارث رو نخونده باشیم تصویرش مشکله. مسئله اول و تعصیب در ارث، اول و تعصیب در ارث یکی از موارد اختلافی بین شیعه و غیر شیعه است در باب ارث. حالا دوستانی که در بحث فقه القرآن اینجا خدمتشون بودیم در باب ارث، مسئله اول و تعصیب رو به تفصیل بعد از اینکه آیه معنا شد توضیح دادیم. خلاصش رو برای اینکه اینجا اختلاف بین شیعه و به اصطلاح غیر شیعه از مسلمین رو عرض بکنم، اجمال مسئله به این شکله. شما میدونید که در ارث اصلا کتاب ارث رو بعضی ها اسمش گذاشتن فرائض، به خاطر فریضه هایی که وجود داره. فریضه یعنی چه؟ یعنی مثلا میگن این وارث سهمش یک سدسه، یا سهمش نصفه، یا سهمش ثلثه، یا سهمش دو ثلثه. که فرائض در کتاب ارث 6 فریضه هست، نصف و ثلث و ثلثان و سدس و دیگه چی؟ نه نصف من اینجا یادداشت کردم، قبلا هم بحث کردم، اینجا مفصل بحث شده. هر شود که 6 فرض در کتاب ارث داریم: نصف، ثلثان، ثلث، ربع، سدس، ثم. همه اینا رو هم الان شما اجمالا اگر بحث ارث در ذهنتون باشه صاحبانش رو میشناسید، که مثلا ول ابویه لکل واحد منهما سدس، یعنی پدر مادر متوفا 1/3 از ترکه طرف رو به ارث میبرن. یا مثلا در صورتی که مثلا 1 باشه نصف میبره، در صورتی که 2 باشن ثلث میبرن. یا فرض کنید زن و شوهر اگر فرزند نداشته باشه ربع میبره، اگر فرزند داشته باشه ثم میبره. زوج عرض کنم که ربع میبره، نه زوج اگر زوجه به اولاد داشته باشه ربع میبره، اگر اولاد نداشته باشه نصف میبره. به هر حال این بهش میگن فروض یا مثلا فرائض. اصلا کتاب ارث رو بعضی ها اسمش گذاشتن کتاب فرائض، دلیلش هم این است که این سهام بحث شد مفصلا اونجا در کتاب ارث بحث کردن، در کتب فقهیه ارث مفصل بحث شد. خب این یه مسئله ساده است، این چیزی است که متن قرآن هم هست و روایات هم هست و بس شد. صاحبان ارث و کسانی که این فروض رو دارند 18 هستند، که اینو در کتاب ارث باید مفصل به تفصیل مراجعه کنید مشخص میشه. مسئله اول و تعصیب از اینجا پیدا میشه که در صور مفروضه خارجی که رخ میده، گاهی سهام با فرائض تطبیق میکنه، یعنی ترکه رو وقتی تقسیم میکنید هیچی نه کم میاد نه زیاد میاد، با سدس و دو سدس مثلا. حالا من یه مثالش هم اینجا یادداشت کردم، فرض کنید که اگر 1 باشد و عذر میخوام اگر توافقان اونجای هست که پدر مادر هستند، دو تا هم دختر هستند. طرف فوت شده، پدر مادر داره، دو تا هم دختر داره. خب پدر مادر هر کدامشون چقدر میبرن؟ یکی یک سدس میبرن. دو تا دختر یکی یک سدس میبرن. مخرج سدسه. وقتی تقسیم بکنید 6 تا یک سدس باید بگیری. بعد دو تا سدسش رو به پدر مادر میدی، یک سدسش رو که دو سدس میشد به یک دختر میدید، باز دو سدس دیگه‌ش هم که یک سدس باشد به دختر دوم میدید. اینجا فرائض با صاحبان سهام تطبیق میکنه، چیزی نه کم میاد نه زیاد میاد. باز اینجا هم اختلافی در فتاوا بین شیعه و سنت در ارث وجود نداره. میمونه مواردی که وقتی سهام بر صاحبان سهام تقسیم میشه بر اساس فریضه، زیاد میاد یا کم میاد. این مورد اختلافه که اگر زیاد آمد زیادی مالکیه و اگر کم آمد کمی رو از کی باید کم کرد. در فقه ما فرمودن که اگر کم آمد باید از کسانی که دو نوع سهم دارند و در یک صورت سهمشون بیشتر است در یک صورت سهمشون کمتر است، مثلا زوج دو تا سهم داره، اگر زوجش اولاد نداشته باشه ربع میبره، اولاد داشته باشه به اصطلاح کمتر میبره. پس این آقا کسی است که دارای دو فرضه، در یک فرضش بیشتره در یک فرضش کمتره. یا مادر در یک شرایطی سلس میبره در یک شرایطی نصف میبره، یعنی دو تا فرض داره. در یک شرایطی نصف، اگر حاجب و کلاله باشه، نباشه نصف، اگر باشه سلسه. کسانی که دو تا سهم براشون قرار دادند در دو حالت، کسری باید اول از اینها کسر بشه. این فقه شیعه است. دیگران میگن نه، اگر کم آمد از همه باید کم کنید، اگر هم زیاد آمد به همه باید بدید. و در حقیقت به تعصیب یا عصبه، یا اصطلاح تعصیب و عصبه یعنی عصب، یعنی به رحم، یعنی به خلاصه خود بستگان و فامیل. این مسئله اول و تعصیب که در ارث بحث شده و مورد اختلاف شیعه و سنت هست، در یه مواردی موجب می شود که ارث رو به یک کسی بدن مطابق فتوای عامه. نه، اون نمیتونه بگیره. چرا؟ به خاطر اینکه به عنوان عصبه بهش دادن، در حالی که به عنوان سهم بهش نمیرسه. عصبه مطابق فتوای اهل سنت فامیل است. دو تا سهم هم فرض کنید که در دو حالت میگیره، ولی الان که اضافه آمده است، اضافه رو تقسیم رو عصبه کردن. این آقا هم بر اساس یکی از عصبه است. اون اضافه رو که بهش دادن بر اساس حکم اهل سنت بهش دادن، که اگر حکم شیعه باشه اون اضافه بهش داده نمیشه و اضافه نباید به کل فامیل تقسیم بشه. اونجا روایت اگر یادتون باشه تو روایت داشت که قدم ما قدمه الله، هر کی رو خدا مقدم داشته است اونو مقدم بدارید و اونی که خدا مؤخر داشته است خدا اونو مؤخر بدارید. که اونجا یک کسی هم گفته بود این اختصاص باب ارث نداره، در باب حکومت هم میاد، به استفاده کرده بود راجع به مسئله ولایت. اینا داستان شیرینی داشت، اون روایت اونجا بحث شد. پس ملاحظه کنید الان این دو تا مسئله مورد اختلاف شیعه و سنی. یکی در اخذ به شبه. خب شیعه ها میفرمایند که اصحابان الامامیه میفرمایند که حق شبه مال شرکته، با جوار حق شبه وجود ندارد. فرق دیگر اسلامی میگن با جوار حق شبه وجود دارد. حالا ما هم با یک برادر سنی داریم زندگی میکنیم، شریک بودیم، حالا یا همسایه بودیم یا شریک بودیم. بعد اختلاف پیش آمد، رفتیم به دادگاه، قاضی مطابق حکم اونها گفت شما حق شبه داری، یا مثلا اون رقیب برادرت یا اون اهل سنت حق شبه داره، میتونه معامله شما رو به هم بزنه. بنده خانه دارم، در همسایگی یکی از مثلا برادران اهل سنت شریک ندارم، رفتم خانم فروختم به یک کسی که دلم میخواسته، با هر قیمتی که میخواستم فروختم. همسایه من اومده است ادعا میکنه که باید به من میگفتی، باید اگر من نمیخواستم میتونستی به دیگری بفروشی، من حق شفعه دارم، من میتونم این معامله رو به هم بزنم. میگم چرا؟ میگه من همسایتم و مطابق فقه ما همسایه حق شفعه داره، من معامله شما رو میتونم به هم بزنم. میاد به دادگاه کشیده میشه، در دادگاه حکم میکنه علیه ما، میگه شما به اصطلاح همسایتون حق داره که این معامله رو به هم بزنه. چرا؟ به خاطر اینکه اهل سنت و مقلدم هست و مجتهدش هم میگوید که حق شفعه با جوار درسته، به نظر به حکم این قاضی باید خلاصه شما معامله رو اونو به هم بزنید و در حقیقت به این همسایت بفروشید. خب یک مثال دیگه که در استفاده رقیب مورد اختلاف در دعوا فتوای اونها مخالف فتوای ماست، اونها مشروع براشون در فقه خودشون، ما هم مشروع است برامون در فقه خودمون. قاضی اگر حکم بکند بین ما با فتوای ما برای خود ما بلا اشکال است، برای اونا برای خودشون بلا اشکال است، ولی حالا خصم از مخالفینه، ما را برده است به دادگاه و دادگاه حکم کرده است و حکم علیه ما که باشه، خب یأخذون منا به احکامه، لحم ما اگر باشه، یعنی اتفاقا مثلا در همین اول و تعصیب به مناسبت قول به تعصیب گفته است سهم رو تقسیم کنید رو همه ورثه، یه سهمی رو دارن به ما میدن، در حالی که من نمیتونم بگیرم به خاطر اینکه تعصیب رو با قبول نداریم و باید مازاد داده شود به اون کسی که صاحب سهمه، و اینجا مطابق فتوای اونا این مازاده از فریضه رو من مطابق فتوای خودمون نمیتونم بگیرم، مطابق فتوای اونا میتونم بگیرم. این دوتا مثال. این روایت میگوید که هل نأخذ به احکامهم، به احکام المخالفین، هل نأخذ به احکام المخالفین، ما یأخذون منا به احکامهم. اونجور که مرحوم فیض معنا کردن اصلا ربطی به باب اول و تعصیب و شفعه و اینا نداره، مقصود این است که دادگاه‌هاشون حکمشون نافذ است یا نافذ نیست. به عبارت دیگر برای دعاویمون میتونیم مراجعه به دادگاه های مخالفین بکنیم یا نه؟ خب حضرت فرمودن که انکان مصحبکم علی تقیه و مدارات انشاءالله اشکالی ندارد، ولی ایشون این عبارت رو ذکر میکنن، ولکن یمکن ان یقال، که مقصود از این نأخذ و به احکامهم یعنی فی موارد الاختلاف، یعنی نأخذ و به احکامهم و شرعیه عند اختلاف اون احکام با احکامنا، یعنی ربطی به احکام قاضی نداره، اصلا مسئله قضاوت نیست، کاری به قضاوت نداره که دادگاه مثلا بنی امیه و بنی عباس به دادگاه بریم یا نریم. اون یه مسئله است که ما اگر برای استیفاء حق منحصر بود میتونیم به دادگاه بریم یا میتونیم نریم، این یه مسئله. ولی این روایت اینو نمیخواد بگه، این احتمال دوم. این روایت میگوید که در موارد اختلاف فتوای ما با اخوانون المسلمین اصحابون الامامیه یک فتوایی دارن، اخوانون المسلمین فتوای دیگه دارن، اونا احکامی دارن، ما هم احکامی داریم، مثل حکم شفعه به جوار، مثل حکم تعصیب و اول. آیا در مواقعی که این اختلاف احکام به نفع ما باشه ما میتونیم بگیریم؟ در حالی که مطابق فتوای شیعه نتونیم بگیریم. سوال این میشه میتونیم بگیریم یا نمیگیریم؟ حضرت میفهمن اشکالی ندارد، میتونید بگیرید. معناش این میشه که یعنی در تعصیب اگر سهم الارثی را به من دادند با اینکه مطابق فتوای خاصه من نمیتونم این سهم الارث رو بگیرم، مطابق فتوای اونها چون طرف من از اونها بوده است و قاضی هم مطابق فتوای اونها حکم کرده، باید من بتونم بگیرم. اگر معنای دوم باشد لا یرتبط این روایت به بحث ما اصلا، و اگر معنای اول باشد این روایت یرتبط به بحث ما، چون بحث ما درباره رجوع به قضات جور بود که آیا ما در مواقع انحصار راه برای استیفاء حق به قضات جور میتونیم مراجعه کنیم یا نمیتونیم مراجعه بکنیم. یک دلیل آوردیم که روایات میگه میتونید مراجعه کنید، مثل چند جا فرندن قسم میشه بخوریم فلان، از جمله همین روایات محمد ابن علی که فرموده است در جواب هل نأخذ و به احکامهم، فرموده است اشکالی نداره. حالا عبارت رو دقت بکنی ببینیم روشن میشه یا نه، مطلب روشن شد و من تونستم اون چی که میفهمم به عرضتون برسونم. عرض کنم که سوال این هست: خبر علی ابن محمد قال سألته هل نأخذ فی احکام المخالفین. شما احکام مخالفین چی میگیری؟ دو جور احتمال داره، یکی موارد اختلاف فقه ما با فقه اونا، یکی هم نه کار به موارد اختلاف نداره، مقصود احکام قضاته. اگر مقصود احکام قضات باشد مربوط به بحث ما میشه، اگر مقصود احکام قضات نیست، احکام هم یعنی احکام شرعیه مطابق فتاوای اونها، حالا هل نأخذ فی احکام المخالفین مما یأخذون منا فی احکام هم فکتب یجوز ذلک ان شاء الله اذا کان مصحوبکم فیه التقیه والمدارات له. مرحوم صاحب جواهر فرمودن که و فی الجواهر، جلوی این روایت و فی الجواهر و لعله المراد من خبر علی ابن محمد، یعنی مقصود از این روایت همین باشه که میشه به دادگاه های را مراجعه کرد. یعنی روایت اینجور معنا کردن و لعله المراد من خبر علی ابن محمد، شاید مراد از خبر علی ابن محمد هم همین باشه که میشه به دادگاه اونا مراجعه کرد. تو نأخذ و به احکام هم که ما یأخذونه من نا به احکام هم، یعنی به دادگاه اونا میشه مراجعه کرد. این یک معنا. بعد خودشون میفرمان که وقت صاحب وافی، صاحب جواهر، این عبارت هم تو خود جواهر هم هست، من داشتم یادداشت کردم حالا بهتون عرض میکنم. عرض شود که ولذا بعد خودشون میفرمان، صاحب جواهر میفرمان بناءً، یعنی این روایت رو اینجور معنا میکنیم، بناءً علی ما فی الوافی، ما فی الوافی یعنی بنابر اون چه که مرحوم فیض معنا کرده، بناءً علی ما فی الوافی من ان المراد، یعنی فیض فرموده است مقصود از این روایت این است، من ان المراد هل یجوز لنا ان ناخذ حقوقنا منهم به حکم قضاتهم، یعنی جایز است بریم دادگاه های اونا و وقتی قضات حکم کردن خب بالاخره حقمون رو بگیریم با حکم اونها، یعنی از استر رو الیه، یعنی در مواقعی که ناچار میشیم بریم به دادگاه های اونا، کما اذا قدمه الخصم الیهم، رقیبی که با هم دعوا داره میگه بریم دادگاه اینا و دادگاه هم دادگاه اونا هست و میشه بریم یا نمیشه بریم. خب مرحوم فیض ساده معنا کردن، یعنی فرمودن مقصود از این حل نأخذ به احکام المخالفین کما یأخذون به اسن نأخذ کما یأخذون منا به احکامهم، یعنی همونطور که ما رو به دادگاه میبرن ما هم میتونیم اونا رو به دادگاه ببریم و حقوقمون از دادگاه اونا بگیریم. ایشون اینجور معنا کردن و با این معنا این روایت مربوط به بحث ما میشه و حضرت هم فرمودن اشکالی نداره. تا اینجا مطابق معنا کردن مرحوم فیض روایت به این بحث مربوط میشه. بعد میگن که اجازه بدید بعد من خدمتتون هستم، لکن از ظاهر ان المراد المعامله معهم کمعاملتهم معنا فی مثل مسئلت شفع بالجوار و توریث الاسوه و نحو ذلک، یعنی میگن ممکن است مقصود اصلا مسئله رفتن به دادگاه نیست، مقصود اینه که موارد اختلاف در فقه مثل مسئله شفع به جوار، مثل مسئله تعصیب، آیا اگر در تعصیب که ما میگیم تعصیب جایز نیست، یعنی مازاده بر سهم را وقتی میخوان به ورثه برگردونن، در فقه ما میگه به فامیل نمیشه برگردونی، باید به صاحب سهام برگرده، اونا میگن به فامیل برمیگرده. خب در این حکم شرعی اختلاف ما دارن، یا در شخص به شفعه ما میگیم جوار و همسایگی حق شفعه نداره، اونا میگن جوار حق شفعه داره. حالا ما میتونیم در همسایگی از این حق شفعه استفاده کنیم یا اونا استفاده بکنن؟ ولعل المراد لکن الظاهر المراد، ایشون میفرمان، یعنی این عبارتی که مال سیده، مرحوم سید صاحب عروه میفرمان لکن الظاهر ان المراد المعامله معهم که معاملت معنا، یعنی همطور که اونا با ما مطابق فتوای خودشون عمل میکنن ما هم میتونیم با اونا مطابق فتوای خودشون عمل کنیم یا نمیتونیم عمل بکنیم. پس روایت معناش میشه یک معنایی که هیچ ربطی به باب بحث ما نداره، که مراجعه به قضات برای استیفای حق. و اگر این معناش باشه فلا دخل له بما نحن فیه، بنابراین دخالتی یا ارتباطی به مورد بحث ما نخواهد داشت. این عبارت مرحوم سیه. خب اینجا استیفای حق نکردیم که، استیفای ناحق کردیم. بس اینه، ببینید من همسایه هستم، خیلی خوب. ببینید الان من تو حق شوفه که روشن‌تره، در تصیبه مثل حق شوفه از خیلی روشنه. من و یک اهل سنت همسایه هستیم، رفته خونش فروخته است به دیگری، منم دلم نمیخواد اون کسی که خریدار است از این آقا همسایه من باشه، درسته؟ شرعا من میتونم برای معامله این آقا رو به هم بزنم مطابق فتوای خودمون؟ نه نمیتونم برام بزنم، ولی بر اساس فتوا اینا میتونم برام بزنم. من میتونم برم تو دادگاه بگم آقا ایشون با من صحبت نکرده، رفته فروخته به دیگری، من میخوام معامله رو به هم بزنم، خودم بخرم. میتونم به هم بزنم و بخرم شرعا؟ حالا اجازه بدید، ما نمیتونم این کار بکنم که، درسته؟ حالا اگر معنای روایت این باشد که شما میتونید اخذ بکنید به احکام اونها، یعنی به حکم شرعیشون که اخذ به شفعه بالجوار برات جایز باشد، بنده میتونم برم این معامله رو به هم بزنم، خونه رو برگردونم و خودم بخرم، در حالی که فقه ما این اجازه رو نمیده. یعنی من با مقررات شرعی خودم این کار نمیتونم بکنم. یا در تعصیب اون سهمی که زیاد اومده من میخوام به نفع خودم بگیرم، در حالی که مطابق فقه ما من نمیتونم بگیرم، برای اینکه من جزء فامیل هستم نه جزء زیرسهام، و بر اساس تعصیب که به فامیل تقسیم میکنن به منم میرسه، بر اساس حرمت تعصیب که شیعه میگوید به من نمیرسه، باید مازاد رو به خود صاحب سهام برگردونن، به نسبت صاحب سهام بدن. بنابراین من شرعا حق ندارم بگیرم، اما مطابق فتوا اینو حق دارم بگیرم. حالا من اینجا میبینم که اون متوفا وقتی تقسیم شده است بین ورثه بر اساس مازاد از سهام که تقسیم کردن یه مبلغی زیاد اومده یا یه مقداری زیاد اومده، اون مقدار زیاد رو مطابق فتوای اونا تقسیم میکنن رو عصبه، منم از عصبه هستم، به منم یه سهمی میرسه، مطابق فتوای ما حق ندارم تقسیم کنن رو عصبه، باید برگردونم به صاحبان سهام به نسبت. و چون اینجوره من میخوام اینجا استفاده بکنم، میگم خیلی خوب با حکم شرعی اونها که عصبه رو جایز میدونن این مازاد سهم رو برم بگیرم، میتونم بگیرم. خب فقه ما میگه نمیتونی بگیری، شما حق نداری از عصبه استفاده کنی، عصبه حرام است در فقه شما، ولی در فقه اونها جایز است. حالا آیا واقعا این روایت که می سوال میکند از حضرت که نأخذ به احکام المخالفین کما یأخذون منا به احکامهم، این احکام المخالفین و احکامهم یعنی احکام شرعیه مخالفین در موارد اختلاف فتوا، یا احکام قضاتشون در موارد اتفاق، یعنی من یه حقی دارم حق ما نمیتونم برم بگیرم ولی به دادگاه میارم قاضی به نفع من حکم میکنه و حق رو میتونم بگیرم. اگر اولی باشه، اگر این باشه، این مورد بحث ما میشه که من با اهل سنت اختلاف دارم فرق نمیکنه، با اهل سنت یا اهل شیعه هست، حق معلوم دارم، راهی هم ندارم برای استیفاش جز دادگاه، به دادگاه جرم مراجعه میکنم، حق من میگیرم بلا اشکاله، حضرت محمودن اشکال نداره، اگر روایت معناش این باشه که وافی معنا کردم. ولی اگر معناش دومی باشه ربطی به بحث مراجعه برای استیفای حقوق نداره و وضعم بدتر میشه، یعنی معنا کردن اینجور مشکلتر هم میشه. حالا شما مرا این ایشون ظاهر این عبارت رو، شما اگر این عبارت من رو سید نگاه کنید، معناش این است که لکن ظاهر ان المراد کذا، یعنی خود ایشون میفرمایند. حالا من نمیدونم آیا احتمالات صاحب جواهر دیده بودن یا ندیده بودن، در هر صورت این احتمال از جمله احتمالات خود صاحب جواهر دارن، یعنی صاحب جواهر رحمت الله علیه وقتی همین روایت رو دارن بحث میکنن، یکی از احتمالاتی هم که ذکر میکنن همینه، میگن وافی اینجور گفته است، چون که الان مرحوم سیدم نقل کرده است از وافی، احتمال هم میدن اینجور باشد، منو صاحب جواهر نقل میکنن. مرحوم سید عبارت رو تا اونجایی که صاحب جواهر از وافی نقل کرده خب نقل میکنن، بعد خودشون میفرمایند که لکن ظاهر است که مراد اینجوره، یعنی این احتمال رو ترجیح میدن، یعنی اصل احتمال توی فرمایشات صاحب جواهر هست، یعنی واقعا از اول خیلی هم بعید شخصیتی مثل صاحب جواهر روایت که نگاه کرده چون احتمالی مثلا دیگران بدن و ایشون احتمال نده، ایشون هم توی احتمالات آورده متن جواهر هست. بنابراین الان سوال اینه که روایت خبره، به تعبیر حال خبر و روایت هم با هم فرق میکنه دیگه، خبر علی ابن محمد یا محمد ابن علی، بله خبر علی ابن محمد عرض شود که کلمه احکام المخالفین و احکامهم که اونا با این احکام ما رو میگیرن، ما هم با این احکام اونا رو میگیریم، میتونیم بگیریم و نمیتونیم بگیریم. این احکام هم چیه؟ یک احتمال یعنی احکام قضات، یک احتمال یعنی احکام شرعیه. این دو تا احتمال هر دو هست، هر دو احتمال میره. حالا اگر ما باشیم این روایت، کدوم از این دو احتمال رو ترجیح میدید؟ جمع روایت رو نگاه کنید، دنبال شاخه میفرماید که فكتب يجوز ذلك ان شاء الله اذا كان مذهبكم فيه التقيه والمداراه له. در گرفتن حق معلوم که مورد بحث ما بود، تقیه و مدارات دخالتی نداره. حالا اجازه بدید اصلا ابتدا اگر خود ما باشیم، اصلا حالا بالاخره دو تا احتمال ذکر کردن، یکی رو طافی ذکر فرموده، یکی هم مثلا صاحب جواهر ذکر فرموده یا همین سید ذکر فرمودن. ما باشیم ابتدا ما این روایت که از امام معصوم پرسیدن که هل نأخذ به احکام المخالفین کما یأخذون به احکامهم، این احکام المخالفین و احکامهم کدوم احتمال دو تا، این دو تا احتمالی که ذکر کرد کدوم مقدمه؟ وقتی با ذیل روایت نگاه کنیم، حضرت فرمودن نفرمودن احکام معناش چیه، امام هم احکام معنا نکردن، ولی فرمودن که یجوز و ذلک یعنی اخذ به احکامهم، جایز است اخذ به احکامهم، یجوز ذلک ان شاء الله اذا کان مذهبکم فیه التقیه والمدارات، یعنی اگر شما در شرایطی هستید که نمیتونید اعلام کنید من شیعه هستم، باید با اینا مدارات بکنید، اگر اعلام کنید من شیعه هستم دردسر براتون درست میشه، اگر مدارات نکنید براتون دردسر درست میشه، مذهب شما و روش شما و دین شما در اون مواقع به گونه ای هست که باید تقیه مداراتی داشته باشید، یعنی نباید بگی من شیعه هستم، و اگر بگی شیعه ای خلاف تقیه عمل کرده ای، در یه چنین جایی انشالله اشکالی ندارد مراجعه اونها. در حالی که اگر مسئله ما مطرح هست، یعنی بنده حق معلومی دارم، راه ندارم جز از راه قضات، و قضات میتونن حق معلوم رو بگیرن، مراجعه کردن به اونها تقیه و غیر تقیه نداره، یعنی فرقی نمیکنه. وقتی من یه طلبی دارم از یک بازاری اهل سنت، اونم میخواد زیرش بزنه، منم مدرک دستمه، این مدرک رو تو دادگاه تا ببرم دادگاه میگه حق منه و فوراً رو حکم میکنه و حقمو میگیرم، اینجا تقیه اصلا دخالتی نداره، تقیه معنا نداره، چون اصلا اختلاف حکمی نیست، چون گرفتن حق معلوم. مسئله ما این بود که بنده حق دارم، حقم معلوم است، منتهی راهی ندارم برای گرفتن جز مراجعه به دادگاه. خب وقتی من راه ندارم، تقیه و غیر تقیه منو نداره، من طلب دارم، وقتی دادگاه میرم طلب منو میگیره به من میده، اگر دادگاه نرم نمیتونم طلب منو ازش بگیرم. بحث ما اینجا بود، مسئله سوم اصل بحث اینجا بود که من طلبی دارم، طلبم روشن هست، نمیتونم استیفا بکنم این طلب را مگر از طریق دادگاه، دادگاه جور رو میتونم برم یا نمیتونم برم. خب اینجا فرمودن که میتونی بری، حالا ما چه عرض کردیم کار نداریم، ولی ایشون فرمودن میتونی بری و ما یوخذ هم برات اشکالی ندارد، مثلا حلالت تصرف در ما یوخذ. خب حالا احکام هم اگر احکام قضات باشن بله درسته، ولی احکام قضات در اینجا مسئله این کان مذهب و کنفیه تقیه و المدارات دخلی در این مسئله اصلا نداره. بنابراین من میخوام عرض کنم که اجازه بدید، من میخوام عرض کنم نتیجه این میشه، ما الله بس معارضه رو نداریم، این اول کلام است، اصلا امام به حق معلومه نگفتن، اصلا امام کار به حق معلوم ندارن، من سوال از حق معلوم نکردم، من از امام پرسیدم که آقا من همسایه با این اهل سنت هستم، در مسئله شفعه با هم اختلاف فتوا داریم، فتوای اونا این است که شفعه به جوار میشه، فتوای ما این است که شفعه به جوار نمیشه. خب اونا وقتی من همسایه هستم به نفع خودشون میان با معامله منو باطل میکنن، ولی من میخوام معامله رو باطل بکنم، شرعا نمیتونم این کارو بکنم یا نه؟ اینجا میگن بله، اگر بخوای بگی من شیعه هستم بعد داره دردسر درست میشه، مطابق فتوای اونو برو عمل کن و استفاده هم بکن، اشکالی نداره ان شاء الله، این معنا داره. اما بنده طلبکار هستم و طلبکارم، من فقط از راه قضاوت میتونم بگیرم، اینجا تقیه دخالتی نداره یا مذهبتون باشه دخالتی نداره. به هر حال این ذیل روایت اگر دقت بکنیم، احتمال دوم را که مال حالا مال خود مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه باشه یا مال مرحوم صاحب جواهر باشه، حالا کدوم اول این احتمال رو دادن اینا کار نداریم، ولی به هر حال این احتمال دوم به دلیل ذیل روایت روشن دارد به نظر من تا احتمال اول. شما بفرمایید. به من اجباری نکردم، من اصلا بحثی ندارم که شما سوال معنا کنید. ببینید شما سوال معنا کنید با تقیه مداراتی میخونه یا نمیخونه. نأخذ به احکامهم یعنی نرجع الی قضاتهم، در حقیقت معنای صاحباتی شد دیگه، یعنی نرجع الی قضاتهم فی دعوانا، ما که دعوا داریم بریم سراغ دادگاه اونا. حضرت میفرمان اشکالی ندارد برید، وقت این کان مذهب کم تقیه این چی؟ مرحوم بافی اینجور معنا کردن. یعنی احتمال این که نفس مراجعه به دستگاه قضایی برای استیفاء حق متوقف بر این باشد که من مستور المذهب باشم، یعنی مثلا آشکار نشه، وقت در اینجا من میپرسم که حالا که من میخوام حقم رو استیفاء بکنم میتونم برم به دادگاه مثلا اهل جور؟ حضرت فرمودن اگر مذهبت مخفی است. این اگر دخالتی خیلی نداره در جواز، ولی باید بگر اشکالی ندارد، ولی اگر مذهبم اینجور نباشد اشکالی ندارد، اگر من در حال آزادیم که باشم اشکالی ندارد، مطابق حکمی که قبلا گفتم از روایات قبل استفاده کردیم. وقتی امام صریحا به من فرمایان دروغ قسم دروغ را بخور و خودت و مالت و جانت رو حفظ بکن، میگه اینجا اشکالی داره. بنابراین استثار، حالا به هر حال نمیگیم مرحوم وافی، احتمال دادن بالاخره، اونا صاحب احتمال و قلایی است. پس یک این متن روایت، یه احتمال مرحوم فیض دادن، یه احتمال برداشت من این است که اصلش مال صاحب جواهره، مرحوم سید در اینجا احتمال صاحب جواهر رو مقدم میدانن و ترجیح میدن و میگن مربوط میشود به موارد اختلاف فتوا و این مقدمه و درست هم هست به خاطر این که ذیل روایت کمک ایشون هست. و صلی الله علی محمد و آل محمد.